الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 سطر اول. تبین من هذا انه لیس یجب ان یکون فی الجسم ثلاثه ابعاد بالفعل حتی یکون جسما بالفعل. بحث در تعریف جسم داشتیم. جسم رو تعریف کرده بودن به جوهرون، طویلون، عریضون، عریق. ما گفتیم این تعریف باید اصلاح بشه. ظاهر تعریف نشون میده که جسمون طویلون بالفعل، عریضون بالفعل، عمیقون بالفعل، ولی ما میخوام بیان کنیم که این ظاهر مراد نیست، نباید مراد بشه. گویندگان اگر این ظاهر را اراده کردن تعریفشون اشتباهه، و اگر ظاهر را اراده نکردن به بیانی که ما میگیم تعریفشون درسته. در هر صورت ما میخوام تعریف رو اصلاح کنیم، کار نداریم به این که گویندگان چی رو اراده کردن. اگر منظور از طویل و عریض و عمیق، طویل و عریض و عمیق بالفعل باشه، تعریف اشتباه است، زیرا که جسم نه بالفعل لازم است که طول داشته باشد و نه بالفعل لازم است که عرض داشته باشد و نه بالفعل لازم است که عمق داشته باشد، بلکه میتونه از همه اینها خالی باشه به بیانی که گفته شد. این مسئله‌ایست که ما در گذشته گفتیم. الان به یه قانونی اشاره میکنم تا عبارت مصنف روشن بشه. مصنف میگه که ما اگر امری رو در ذات شیء بیابیم، وقتی خواستیم این شیء رو تعریف کنیم مضطریم که اون امر رو در تعریف بیاریم، چون اون امر در ذات معرف ما دخیله. پس وقتی ما میخواییم اون معرف رو تعریف کنیم، ناچاریم، مضطریم که اون امر ذاتی رو بیاریم. اما اگر امری خارج از ذات باشه، ما در وقت تعریف ذاتی شی مضطر نیستیم که اون امر خارجی رو بیاریم. این قانون در تعریف که شخص تعریف کننده ناچار از ذاتیات معرف رو در تعریف بیاره، خارج از ذاتیات رو لازم نیست در تعریف بیاره و مضطر به آوردنش نیست. الان ابن سینا میگه که ما خودمون رو مضطر نمیبینیم که در تعریف جسم طویلون، عریضون، عمیقون که بالفعل باشن بیاریم. از اینجا میفهمیم که اینها ذاتی جسم نیستن. زو طول بودن، زو عرض بودن، زو عمق بودن که طول و عرض و عمق بالفعل باشه ذاتی جسم نیست. جسم احتیاج جسم جوهری نیست که اینها رو بالفعل داشته باشه، بلکه در بعضی جاها بالفعل داره، در بعضی جاها بالفعل نداره. اگه بخوام یه تعریف جامعی ارائه بدیم باید جوری دیگه تعریف کنیم. تعریفی که ما میکنیم همونطوری که قبلا اشاره کردم، تعریفی است که درش فعلیت طول و عرض و عمق اخذ نمیشه، امکان طول و عرض و عمق اخذ نمیشه، چون اگر امکان رو اخذ بکنیم اجسام فلکی خارج میشن. ما در اجسام فلکی امکان نداره که طول عرض و عمق درست کنیم، چون اجسام فلکی همه کارند و کره طول و عرض و عمق بالفعل نداره. در عناصر طول و عرض و عمق بالامکان داره، در افلاش نداره، بالامکان هم نداره. یعنی شما ممکنه مثلا فرض کنید کره ای رو تبدیل کنید به مکعبی، وقت طول عرض اون پیدا میکنه. خود کره طول عرض اون بالفعل نداره، ولی امکان داره که طول عرض اون داشته باشه. تبدیلش کنید، این امکان تبدیل این که بالفعلی هست. طول عرض اون بالامکان میشه طول عرض اون بالفعل. در فلک ما نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم، و چون نمیتونیم این کار انجام بدیم، پس در فلک نمیتونیم بگیم امکان طول عرض اون هست. در اونجا نه فعلیتش هست نه امکانش. پس نمیتونیم جسم رو تعریف کنیم به امکان طویل بودن، به امکان عمیق بودن و امکان عریض بودن، چون این تعریف در عناصر صادقه اما در افلاک صادق نیست. وقت تعریفمون جامع افراد نمیشه، پس تعریف به امکان هم جایز نیست، تعریف کامل نیست. گفتیم که تعریف کنیم به فرض، امکان رو برده اینجاش فرض بذاریم. در افلاک فرض ابعاد ممکنه، یعنی میتونیم فرض کنیم، فرض کردن مشکلی نداره، امکانش نیست، امکان خود این طول عرض اون ممکن نیست، ولی فرضش مشکلی نداره. فرض اینه که ما تو ذهنمون یه چیزی فرض کنیم، امکان اینه که ممکن باشد و در خارج هم اگر عواملش پدید بیان تحقق پیدا کنه. طول و عرض و عمق برای افلاک اگر ممکن باشه، باید با به وجود آمدن عوامل این طول و عرض و عمق تو افلاک حاصل بشه، در حالی حاصل نمیشه. پس امکان اونجا نیست، ولی فرض اینجا راه پیدا میکنه. ما فرض کنیم که فلکی با این که هیچ طول عرض و عمق نداره، فرض کنیم که طول عرض و عمق داره، فرضش اشکال نداره، منتها فرض صحیح ها. خود شما در سطح نمیتونید فرض کنید که عمق داره، چون نمیتونه عمق داشته باشه، این فرض غلطیه. تو کره میتونید فرض کنید که عمق داره، طول داره، عرض داره. جای فرض کردن هست، جای تا ست خط عمود بر هم تو کره هست، اما توی سطح شما فقط دو تا خط عمود بر هم میتونید داشته باشید، سومی نمیتونید داشته باشید. پس فرضی که ما در اینجا میگه فرض صحیحه، نه فرض باطل. فرض صحیح میتونیم توی افلاک داشته باشیم. فرض کنیم که این افلاک برای سه بوده هست، فرض شیرازی نداره، ولی اینم اشکال کردیم. گفتیم اگر فرض ابعاد، فرض ابعاد ذاتی جسم باشد، در صورتی جسم محقق می شود که این فرض تحقق پیدا کند، چون هر مرکبی با ذاتیاتش محقق می شه. اگر یکی از ذاتیات جسم فرض ابعاد ثلاثه باشه، این فرض با تحقق پیدا کنه تا جسم بتونه تحقق پیدا کنه، در حالی که می دونیم جسم وابسته به فرض فارض نیست. چه فرضی انجام بشه چه فرضی انجام نشه، جسم محقق نه. پس فرض رو هم نمیشه تو سجده خشه. آخر سر گفتیم لازم است در تعریف جسم امکان فرض رو قرار بدیم، بگیم جسم جوهریست که فرض ابعاد ثلاثه درش ممکنه، یعنی قابلیت دارد که ابعاد ثلاثه درش فرض بشه. جوهرون قابلون لفرض ابعاد ثلاثه، این شد تعریف جسم و این تعریف خودتون درسته، همه جا جاییست. فرض این فرض نه امکان فرض، امکان فرض قوه نیست، نمیگیم خودش ممکن است که اینو داشته باشه، میگیم فرض ما ممکنه، ما میتونیم فرض کنیم، نه خودش میتواند داشته باشه. دو تا حرفه، امکان این بود که خود جسم بتواند ابعاد داشته باشد، امکان فرض اینه که ما بتوانیم ابعاد رو فرض کنیم. این دو تا خیلی با هم فرق داره. اگر بگیم خود جسم ممکن است ابعاد داشته باشد، این در فلک جاری نیست، تو فلک امکان داشتن ابعاد نداره. اما اگر بگیم ما بتونیم فرض کنیم ابعاد رو، خب ما میتونیم در افلاک فرض ابعاد بکنیم. اگر هم فرض نکردیم، همین اندازه که توانایی فرض داشتیم کافیه. توانایی فرض در همه اجسام هست، پس همه اجسام این ذاتی رو دارن، یعنی این خصوصیت رو دارن که ما بتونیم درشون فرض ابعاد کنیم، بتونیم حالا چه فرض کنیم چه نکنیم، این میشه جسم. پس جسم جوهری که بتونیم درش فرض ابعاد بکنیم. حالا اون وقت ما مستریم در تعریف جسم، مستریم در تعریف جسم دو قید اخذ کنیم، یکی جوهرون، یکی قابل فرض ابعاد ثلاثه، قابلیت فرض ابعاد ثلاثه داشتن. این دوتا رو باید تو جسم بیاریم و مستر میزه در تعریف جسم دوتا رو بیاریم. معلوم میشه این دوتا ذاتی هست، اولی که جوهرون حالت جنسی دارد، دومی که قابل لفرض ابعاد ثلاثه باشد حالت فصلی دارد. به تعبیر دیگه دومی رو میگیم صورت، دومی رو میگیم صورت جسم، اولی هم که ماده جسم، حالا یا جسم جنس جسمه. وقت این دوتا میشن ذاتی، هر چه مازاده در ایناست دیگه میفته بیرون نمیشه عدد. که این همه توضیح داده میشه انشاءالله. ابعاد ثلاثه توش هست، ابعاد ثلاثه شو میشه درست کرد. ببینید قوه ابعاد ثلاثه داشتن یعنی قوهی که میتواند بلفل شود. میتونید شما در فلک ابعاد ثلاثه رو بلفل داشته باشید، در صورتی میتونید بلفل داشته باشید که فلک در اصلا تو کرویت در بیارید، چون در کره ما ابعاد ثلاثه رو بلفل نداریم، باید اطار کرویت درش برید تا بلفل بشه. که اطار کرویت در میاد وقتی مکعبش کنید، مثلا مکعبش کنید، فلکی نمیشه مکعب شد. پس امکان طول عرض عمق نداره، امکان این استعداد، امکان طول عرض عمق نداره. چون اگه چیزی امکانی چیزی که داشت باید فعلیت اون چیز رو بپذیره. فلک اگر امکان این ابعاد داشت باید فعلیت ابعاد هم داشته باشه، چون که فعلیت ابعاد نداره پس معلوم میشه امکانش هم نداره.
هم محدود هم عمق داره، از مرکز عالم تا محددش به خیلی بعدی داره،
ابعاد ثلاثه. یعنی ابعاد ثلاثه یعنی چی؟ یعنی سه تا خط متقاطع، سه تا خط متقاطع که هر سه بر هم عمود باشن. اینو بعدا توضیح میدیم. ابعاد ثلاثه یعنی این. آیا شما اینو توی بفلاش دارید ندارید؟ مثلا شما که قوطی کردید تو توجه کنید، قبلا هم مثال زدم، میبینید که یک سطحش بر سطح دیگه عموده، یک سطحش بر سطح دیگه عموده، سطح سومش هم بر این دوتا عموده، که این انشالله توضیح بیشتر خواهم داد. آیا شما این وضع رو در افلاک هم داری؟ در افلاک فرضش مشکل نیست، الان شما سیزنتون داری فرض میکنی، ولی این که وجود بگیره ممکن نیست، وجود بلفل بگیره ممکن نیست. اگر وجود بلفلش ممکن نباشه استعدادش ممکن نیست. حالا اجازه بدین من اون سه تا بعد عمود برهم رو بعدا توضیح بدم، بعد که اون توضیح داده شد ببینید تو افلاک شما اون سه تا بعد رو بلفل دارید یا ندارید. بلفرض عرض نمی کنم، بلفرض داریم، اما بلفل دارید یا ندارید. بلفل ندارید و نخواهید هم داشت. اگر بلفل نداشته باشید پس بالقوه هم ندارید، بالامکان هم ندارید. بنابراین در افلاک امکان ابعاد نیست، ولی فرض ابعاد هست، امکان فرض هست. خب اینطور شد که نتیجه گرفتیم از مباحث قبلی که نمیتونیم طول و عرض و عمق رو در جسم امر بلفل قرار بدیم. به هیچ شکل معانی که در طول و عرض و عمق گفتیم، هر معنایی رو از طول اراده کنید، هر معنایی رو از عرض یا عمق اراده کنید، هیچ کدوم از این معانی رو نمیتونید در جسم بلفل لازم بدونید. به طوری که مستر باشید در تعریف جسم یکی از این معانی رو اخذ کنید، اضطرار ندارید و لازم نیست که جسم این معانی رو داشته باشه. از اینجا میفهمیم که در تعریف الجسم و جوهرون، طویلون، عریضون، عمیقون، نباید طویلون و عریضون و عمیقون رو بلفل قرار داد. بعدم توضیح بدیم که به فل امکانم قرار نمیدیم، بلفرزم قرار نمیدیم، به امکان الفرد قرار نمیدیم. چطور یادش گذاشت؟ وقت تعریفی که ما ارائه دادیم در ابتدا تعریف به این نحوه اصلاح میشه. پس الجسم جوهر طویل عریض عمیق رو قبول داریم، منتها به شرطی که اصلاحش کنیم. قبول نداریم اگر به همین ظاهرش عمل کنیم. به ظاهرش اگر بذارید قبول نیست. جسم اینطور نیست که زو طول و زو عرض و زو عمق بالفعل باشه، که ظاهر تعریف هم همین رو میفهمونه که باید زو طول و زو عرض و زو عمق بالفعل باشه. اگر به ظاهر این تعریف رو بخواد اراده کنید، تعریف باطلی است و قبولش ندارید. اما اگر بخواد درش تصرف کنید و اصلاحش کنید، به همین نحوی که اصلاح شدید، اشکالی نداره، تعریف رو قبول میکنید. پس تعریفی که ما برای جسم داریم اینه که جوهرون قابلون للعباد الثلاثه، قابلون للعباد الثلاثه، قابلون لفرد عباد الثلاثه، نه قابلون لعباد، که قابلون لعباد همون ممکن لعباده که گفتیم در افلاس نیست. قابلون لفرد عباد الثلاثه، هم قابلون رو میخواییم هم فرض رو میخواییم. این دوتا رو باید اضافه کنیم در تعریف تا تعریف اصلاح میشه. از شرم فرق بین امکان و فرد اینه که امکان یعنی استعداد، که این استعداد اگر عاملی برای بارور شدنش پدید بیاد به فعلیت منتهی میشه، اما فرض ما لازم نیست به فعلیت منتهی بشه. شما فرض میکنید عباد ثلاثه رو، هیچ وقت هم این فرضتون به فعلیت منتهی نمیشه. اما اگر یه جسمی استعداد عباد ثلاثه داشته باشه، باید با تصرف این استعداد تبدیل به فعلیت بشه. پس امکان منتهی به فعلیت میشه، ولی فرض لازم نیست منتهی به فعلیت بشه. امکان فرض چه؟ امکان فرض، امکان فرض یعنی فرضتون ممکنه، نه ابعاد ممکنه. قابلیت داره، فعلیت پیدا نمی کنه. نه قابلیت و عمق وجود نداره، ولی قابلیت فرض و عمق وجود داره. شما متعلق قابلیت رو توجه کنید. ما میگیم در این قابلیت طول وجود نداره، ولی قابلیت فرض طول هست. یعنی میتونیم فرض کنیم، میتونیم فرض کنیم طول رو، ولی اینطور نیست که طول درش ممکن الوجود باشه، ممکن الفرض هست. نه، ممکن الوجود نیست ولی ممکن الفرد هست. عدمی نیست. فرد، توجه کنید این به عبارت هایی که عرض میکنم دقت کنید مشکل حل میشه. متعلق امکان رو ببینید چیه. یه وقت میگیم این بود ممکنه، یه وقت میگیم فرد این بود ممکنه. خب بود ممکن نیست، بود در این جس فلکی ممکن نیست. چرا؟ چون اگه ممکن باشه باید فعلیت ممکنه باشه، و به فعلیت منتهی نمیشه، پس ممکن نیست. اما فرضش ممکن هست یا نیست؟ فرض یعنی تجویز عقلی، تجویز عقلی هست. تجویز عقلی دیگه لازم نیست منتهی به فعلیت بشه. عقل اجازه میده که این جسم به خاطر این که قطری داره طول و عرضی پیدا میکنه، یعنی میتونه پیدا کنه، ما درش فرض کنیم. روی سطح عقل تجویز نمیکنه عباد ثلاثه، روی سطح، روی خط تجهیز نمی‌کنه، روی جسم تجهیز می‌کنه، ولو جسمی باشد که این عباد ثلاثه رو بالفعل نداشته باشه. این دیگه واضحه، یعنی وقتی به ذهن شما مراجعه کنید در مطلب حل میشه. نه، ما فرضی غیر از این میگیم، فرضی که ممکن باشه. این فرضی که شما میگید انسانی که چند تا سر داشته باشه
تجویز میکنه،
عقل تجویز میکنه، این تجویزش، این تجویز مراد ما نیست. یعنی جا داشته باشد این فرض، فرضی که جا داشته باشد عقل تجویزش میکنه. در کره شما جا دارد که ابعاد رو فرض کنید، یعنی فرضتون جوریست که کره قابل این فرض هست، این فرض رو میپذیره، ولو این فرض منتهی به فعلیت نشه، ولی قابل هست. خب حالا این من سه تا خط عمود رو توضیح بدم.
اگر درو بستر یه کمانی مصبت بده کنیم برای یک درخواد ساته داشتیم سعود کنند بیان دست رو به اول برگردونیم و اون تحقیقی که کردن طول و هم دو هم ما اینها رو یک تحقیق دیگه بشه نگاه کنیم که بیش اینها خصوص ترجیح هست و ما مرده نمون نیست که این خصوص که این هم وجود داشته باشه.
خطوط فرضی یا خطوطی که یا اونچون فرضها خطوط فرضی دیگه مشکل داره. مشکلش اینه که اگه فرض فارض باشه جس و حقه رو باشه و الا نه یا اونچون فرض درست.
یعنی مثلا چرا خوره اصلا یه جسمی که مثلا یه مومی یه پنبه یه چیزی که اصلا طول عرضی نشده یعنی اون چیزی
حالا کره باشه یا هر چیز دیگه امکان فرض داشته باشه کافیه. شما الان دارین تعریف ما رو تایید میکنید. مثلا از کره از جسمی که به شکل کره است بیرون یه مثال در یه جسم دیگه میزنید. برای ما فرقی نمیکنه. تو هر جسمی شما این قانون رو بخواد اجرا کنید ما قبول میکنیم. جسم عبارت از جوهری است که قابلیت فرض ابعاد ثلاثه داشته باشه. حالا چه اون جوهر به شکل کره در بیاد که ما داریم مثال میزنیم چه به شکل دیگه در بیاد که شما دارید و وجود هم داره اما ابعاد ثلاثه‌اش وجود داره. اینه که شما مثال میزنید اینه که شما مثال میزنید ابعاد ثلاثه‌اش بالفعل موجوده. اون توش اشکالی نیست. اشکال ما تو کره داریم فرض میکنیم که ابعاد ثلاثه به فعل موجود نیست. فرضش ممکنه ولی فرضش اگه بگیم حتما باید باشه لازمش اینه که ما جسم رو معلق کنیم متوقف کنیم و فرض فارغ که برشدم معلق نمیشه. ولی امکان فرض هیچ ایرادی نداره. جسم معلق بشه متوقف بشه برای امکان فرض. امکان فرض اشکالی نداره ولی خود فرض اون اشکالی داره که هست. جسمی که شما مثال زدی؟ بله این تقریبا حالا چه کاره داره دیگه. اون شکل هم که شما نشون میدید داره چه کاره داره. یه خورده کره یه تو رفته و بیرون آمده و
از
فرض میشه از فرض کرد ولی طبوله. بله دیگه شما داری موافقت میکنید با ما میشه فرض کرد. ما هم همین میگی امکانش امکان استفادی هست نه امکانی که در اینجا میگیم همون امکانیست که بتونی فعلیت پیدا کنه. حالا من استعداد گفتم و درست گفتم استعداده. حالا شما امکان ماهوی هم بگیرید امکان ماهوی رو بتونه به پذیر این وجوده که تقریبا همون امکان استعدادی میشه. اینجا چه امکان ماهوی خیلی نیست. هرچندم امکان فرض که میگیم یعنی قابلیت یعنی قابل فرض. امکان ابعاد که میگیم امکان ابعاد ما در افلاک نداریم اما امکان فرض در افلاک داریم. خب حالا توجه کنید سه تا خط عمود برهم رو ما میتونیم تفسیر کنیم و بیش از سه تا خط بر هم عمود نمیشند. اول دو تا خط رو بر هم عمود میکنی بعد خط سوم رو. عمود کردن سومی بر اون دو تای خود مشکله ولی با اون توضیحی که من میدم و در ذهن اگر درست تفسیر کنید اون اشکال هم برطرف میشه. روی صفحه کاغذ یه خط بکشید، خط که مثلا افقی، بعد یه خط رو همون صفحه توی همون صفحه یه خط رو این خط اول عمود کنید. به عبارت دیگه یه علامت به علاوه روی صفحه بذارید. علامت به علاوه که علامت به علاوه دو خط عمود برهمه. اینو تو صفحه بکشید. الان با این دو خطی که کشیدید اگر خط دومی رو که بر خط اول عمود کردید ادامه بدید، چهار تا زاویه قائمه تشکیل میشه. اگر ادامه ندید دو تا زاویه قائمه تشکیل میشه. اگر خط اول خط دوم رو بر خط اول عمود کنید و همون وقتی که بر خط اول عمود شد رهاش کنید، دیگه امتداد ندید، دو تا زاویه قائمه در یک طرف خط تشکیل میشه، در یک طرف اون خط افقی تشکیل میشه. اما اگر اون خط عمود بر این خط افقی رو امتداد بدید، چهار تا زاویه تشکیل میشه، دو تا اون ور خط، دو تا این ور خط. خب این دو تا خط بر هم عمودن، هر دو روی صفحه خوابیدن ولی رو هم عمودن. حالا بخوام عمود سوم برای شما وارد کنیم، یه مدادی رو بگیری بر نقطه تقاطع اون دو خط که روی صفحه کشیدن عمودش کنید، در نقطه تقاطع عمود کنید. الان سه تا خط بر هم عمود شد، سه تا خط بر هم عمود شد، دو تاش که روی صفحه خوابیده، تو صفحه خوابیده، ولی بر هم عمودن. اون دو تایی که تو صفحه خوابیدن بر هم عمودن. یکی روی صفحه ایستاده، مداد ما روی صفحه عمود کردیم که ته مداد روی صفحه است، خود مداد روی صفحه ایستاده، یعنی حالت عمودی بالای صفحه قرار گرفته. این سه تا خط رو هم عمود میشن. غیر از این دیگه امکان عمود کردن خطی نداری. چهار تا خط عمود بر هم نداری، بیش از سه تا خط ممکن نیست. دو خط بر هم عمود میشن، سه خط هم بر هم عمود میشن، اما چهار خط بر هم عمود نمیشن. این تصویر کرده میشن. وقتی یکی از این سه خط رو شما تور قرار میدین، اولین خطی که میشید اسمش میزنی تور، فرقا نمی کنه از هر طرف کشیدید کشیدید، این مهم نیست، اولین خط از هر طرف کشیده شد کشیده شد، این میشه تور. دومین خط مقیده به این که باید عمود بشه دو خط اول، از هر طرف نمیتونید بکشید، باید طوری بکشید که بر خط اولی عمود بشه. سومی هم همینطور، سومی رو باید طوری بکشید که بر نقطه تقاطع اون دو خط قبلی عمود بشه. پس اولی رو از هر طرف شروع کنید، به هر صورت بکشید مشکلی ندارید، ولی دو سه مقیده که حتما جوری بکشید که بر دومی بر اولی عمود بشه، سومی بر دو تای قبل عمود بشه. اولی رو میگید تور، دومی رو میگید عرض، سومی رو میگید عمود. این میشن عباد ثلاثه. این عباد ثلاثه در بعضی جسم ها این عباد ثلاثه بالفعل موجوده. نگاه میکنید ببینید که سه تا خط بر هم عمودند. شما در قوطی کبریت اون گوشه قوطی رو نگاه کنید، سه تا خط رو هم عمود، یعنی زاویه های چند تا زاویه داره، چند تا گوشه داره، هشت، یک مکعب یا قوطی کبریه یا مکعب، هشت تا گوشه داره. هر گوشش محل برخورد سه خطه، سه تا خط با هم برخورد کردن و بر هم هم عمودن. مکعب رو تصویر کنید، هر گوشه از این، هر کنج، هر نوک تیز، هر نوک تیز از این هشت تا نوک مکعب رو نگاه کنید، سه تا خط در اون نوک تیز رو هم عمود شدن. پس سه تا بعد متقاطع و عمود بر هم رو ما در مکعب بالفعل داریم، یعنی طول عرض آن رو در مکعب بالفعل داریم، در کره نداریم، کره باید فرض کنیم. در کرات که عنصری باشند نداریم، ولی میتوانیم داشته باشیم. این کره رو به هم بزن، مکعبش کن، سه تا خط متقاطع پیدا میشه. همین جسم کروی شکل تبدیل بشه به مکعب، استعداد ابعاد ثلاثه تبدیل میشه به فعلیت ابعاد ثلاثه. ولی در فلک نمیتونی این کارو بکنی، در فلک نمیشه مکعبش کرد. پس امکان تبدیل به فعلیت نمیشه. وقتی چیزی تبدیل به فعلیت نشد ولی میشه امکان نداره، پس در افلاک امکان ابعاد نیست، چون اگر امکان بود باید فعلیت هم میامد، وقتی فعلیت نمیاد ولی میشه امکانش نیست. اما ما در افلاک و در کرات عنصری میتونیم فرض کنیم، میتونیم سه تا بعد رو فرض کنیم در درون این فلک، در درون این کوکب، در درون این کره، حالا چه کره اونطوری باشه چه کره فلکی، شما میتونید سه تا خط فرض کنید به همین نوی جهت کردن، سه تا شطوری بکشین که مثل رو صفحه افتاده یکی دیگر محل تقاطعشون عمود کنید، تو ذهنتون میتونید تفسیر کنید سه تا خط متقاطع عمود بر هم در درون و جفت کنه، اینو میتونید تفسیر کنید، پس امکان فرضش هست. اما نمیگید فرض کنید که جس متوقف باشه به فرض شما، که اگه شما فرض کردی جس حاصل بشه، اگه فرض نشه جس حاصل نشه. ما متوقف بر فرض نمی کنیم، متوقف بر امکان فرض می کنیم. میگیم همین اندازه که ممکن الفرض باشد این ابعاد، معلوم میشه جس حاصله. و در تمام اجسام چه کروی چه فلکی چه عنصری چه کروی چه غیرکروی امکان فرض هست. گاهی امکان فرض هست، فعلیت هم هست، گاهی فقط امکان فرضه. علی حال در تمام اجسام امکان فرض هست، اگر امکان فرض باشه پس جسمیت هست، جوهر قابل ابعاد ثلاثه هست. هر جسمی جوهر چه هست اگر قابلیت این چه جوهر چه هست اگر قابل ابعاد ثلاثه، قابل فرض ابعاد ثلاثه باشه جسم هست، اگر قابل فرض ابعاد ثلاثه نباشه، قابل فرض دو بود باشه سرسی، قابل فرض یک بود باشه خطه، قابل فرض هیچ بودی نباشه نقطه، قابل فرض هر سه بود باشه میشه هر جسم. پس جسم تعریف شد، تعریفش هم تمام شد. جوهریست که این چنین قابلیت داره، از که اون جوهر بودن حالت جنسش رو پیدا میکنه و قابلیت کزا داشتن حالت فصل و صورت جسم رو پیدا میکنه. دیگه غیر از جوهر بودن و غیر قابل ابعاد ثلاثه بودن، هر چی هست بیرون جسمه و عارض جسمه. صفحه 63 هست که صفحه اول سبوین یا سبوین هر جش خونده میشه، هم سبوین خونده میشه هم سبوین. مطلب روشن شد؟ یا تو از مطالب قبل به دست بیا روشنش کن و بیابش. سبوی جنمن ها زاینه از مطالبی که گذشت روشن شد که انهو لیسه یکی ان یکون فل جسم ثلاثت و ابعاد بلفل، واجب نیست که در جسم هر سه بعد بلفل رو داشته باشید، بله میتونید داشته باشید ولی واجب نیست داشته باشید، واجب است که بتوانید فرض کنید، واجب است بتوانید فرض کنید ولی واجب نیست که داشته باشید. لیسه یجب چه یکون کون بالفعل واجب نیست، لیسه یجب ان یکون فل جسم ثلاثت و ابعاد بالفعل. سه تا بعد در جسم لازم نیست بالفعل داشته باشید، یعنی طول عرض عمق، طول عرض عمق به چه معنا واجب نیست؟ می فرماید که همه معانی که قبلا گفتیم علل وجوه مفهومت من الابعاد ثلاثه، به تمام وجودی به تمام وجوهی که از ابعاد ثلاثه فهمیده میشه، که گفتیم از طول چهار معنا اراده میشه، از عرض سه معنا، از عمق دو معنا، به تمام این وجوه شما اراده کنید میبینید که در جسم داشتن این ابعاد بالفعل واجب نیست، به هر کدام از این معانی که ابعاد رو معنا کنید. چنانچه همه رو ما در جلسه گذشته توضیح دادیم، جلسه سابق و اسبق همه رو توضیح دادیم. حتی یکون جسمن بالفعل، این حتی یکون متعلقه به لیسه یجبه، واجب نیست که هر سه بعد و بالفعل داشته باشیم تا اون جسم جسم بالفعل شود، بلکه حتی اگر این ابعاد رو بالفعل نداشتیم اون جسم جسم بالفعل خواهد بود، به شرطی که امکان فرض این ابعاد درش باشه. فاذا کان الامر علی هذا، وقتی وقت چنین است، بچینه‌تنشی یعنی فعلیت ابعاد لازم نیست، وقتی فعلیت ابعاد لازم نیست ما مضطر نیستیم که در تعریف جسم فعلیت ابعاد رو اخذ کنیم، چون فعلیت ابعاد که ذاتی جسم نشد، لازم نشد توی جسم، ذاتی جسم نشد، پس ما مستر نیستیم که این فعلیت ابعاد رو اخذ کنیم. عرض کردم از خارج ما مستردیم در تعریف هر شیء ذاتیاتش رو اخذ کنیم. اگر الان معلوم شد که ابعاد بالفعل ذاتی جسم نیست، پس ما دیگه مستر نیستیم در تعریف جسم ابعاد بالفعل رو اخذ کنیم. واجب نیست بر ما که اخذ کنیم، ما مستر به اخذش نیستیم. فیضا کان الامر علی هذا، وقتی وضع این چنین است که ابعاد بالفعل ذاتی جسم نیست، فکیف یمکننا ان نضطر انفسنا الى فرض ابعاد ثلاثه بالفعل. چگونه ممکن است که ما خودمون رو مجبور ببینیم که در تعریف جسم ابعاد ثلاثه بالفعل رو فرض کنیم و ذکر کنیم و بیاریم؟ لازم نیست بیاریم. چرا؟ چون این ابعاد بالفعل که ذاتی جسم نیستن. اگر ذاتی جسم بودن تخلف نمی کردن. ما در جلسه گذشته و قبل از گذشته ثابت کردیم که این تخلف میکنه. جسمو داریم، این ابعاد نداریم. موجودتون ولی ممکن نیست ما را که مستر ببینیم خودمون را به فرض ابعاد ثلاثه بلفه. موجود در تن سلجس یا موجود در تن سلجس، ابعادی که موجود در جسم هست یا ابعاد در حالی که موجود در جسم هست. ما مستر نیستیم که ابعاد ثلاثه رو بلفل فرض کنیم حتی یکون جسم ها. حتی یکون جسم هست با فکفه یمکنون الناس سر مربوطه، که چون کیفه انکاریست، استفهام انکاریست، به معنی نفیه. ما مستر نیستیم که ابعاد ثلاثه بالفعل داشته باشیم تا اینکه جسم تحقق پیدا کند و اون جسم جسم شود، بلکه ولو ابعاد ثلاثه بالفعل نداشتید باز میتونید جسم و جسم ببینید، به شرطی که فقط امکان فرض ابعاد درش باشه. صفت بر ابعاد ثلاثه، حال از ابعاد ثلاثه، اشکالی نداره، هر دوش درست. الا فرض ابعاد ثلاثتین بالفعل موجودتین فلجه. حضرت موجودتین راحت ترید که صفت بگیرید بهتره. بله، حتی متعلق به کیف یمکنون ان نستر است، متعلق به این نفسیه. اصلا کیف استفهام انکاری، استفهام انکاری به جای نفسیه. قبلا در عبارت قبلش این حتی یکون جسم بالفعل متعلق شد به لیس یجد، در اینجا هم حتی یکون جسمانش متعلق میشه به کفه یمکنونا، هر دوش متعلق به نفیه. یعنی این چنین نیست که ابعاد ثلاثه بالفعل باشن تا جسم تحقق پیدا بکنه، بلکه حتی اگر ابعاد ثلاثه بالفعل نباشن باز هم جسم تحقق پیدا میکنه. اگر ابعاد ثلاثه بالفعل نباشن جسم ما میتونه بالفعل باشه، فقط امکان فرض باید بالفعل باشه. اگر امکان فرض که ذاتی جسم بالفعل بود، جسم میشه بالفعل. ولی اگر ابعاد بالفعل نبودن، جسم بازم میتونه بالفعل باشه. اگر ابعاد بالفعل ذاتی جسم بودن، باید ابعاد بالفعل رو میداشتید تا جسم بالفعل رو داشته باشید. ولی چون ابعاد بالفعل ذاتی جسم نیستن، حتی اگر شما ابعاد بالفعل رو نداشته باشید، فقط امکان فرض ابعاد داشته باشید، جسم بالفعل خواهید داشت. جسم بالفعل متوقف بر ابعاد بالفعل نیست، جسم بالفعل متوقف بر امکان فرض ابعاد. خب پس تا اینجا معلوم شد که اون رسمی که ما قبلا برای جسم گفتیم که انهو جوهرون طویلون عریضون عنیق، اون رسم معناش این نبود که طول بالفعل و عرض بالفعل و عمق بالفعل داشته باشد، معناش این نبود. بل معنای این رسم چیز دیگریست که میخوام بگیم. معنای این رسم اینه که وقتی میگیم جسم جوهرون طویلون، یعنی یمکن و فرض توست. عریضون یعنی یمکن و فرض عرض، عمیقون یعنی یمکن و فرض عمق. پس معنای رسم این نیست که طویلون بلفل، عریضون بلفل، عمیقون بلفل، بلکه طویلون، عریضون، عمیقون یعنی یمکن و فرض طول و عرض عمق. معنای این رسم اینه. بل معنی ها در رسم للجس این است که النجس هو الجوهر الذي يمكن که تاخر. تعبیر ابن سینا را توجه کنید، بل معنی ها در رسم، معنی این رسم اینه. این کلمه نشون میده که الجسم و جوهران طویلون عریضون عمیقون رو نشون رسم میدونه، یعنی تعریف به خواسته میدونه، تعریف به عرض میدونه، در حالی که تمام تلاشاش اینه که این امکان فرض رو ذاتی کنه. پس تعریفش در یک حدی، نه تعریف رسمی. خود ایشون هم بعدن یه عبارتی داره، و هوه به ها هوه ما هوه، هوه به ها ما هوه ما هوه. این هوه بعدن خواهیم گفت به همون قابلیت فرض برمیگرده که اسمش ایشون گشته صورت، میگه صورت جسمه، صورت جسم میگه همون قابلیت فرض ابعاده. جسم به همین قابلیت فرض هوه ما هوه است. خب قابلیت فرض داره ذاتی میگیره، جوهر هم که مسلم ذاتیه، پس سر جسم رو به دو تا ذاتی تعریف میکنه، چطور اسمش رو رسم گذاشته؟ خودش بعدا طوری حرف میزنه که معلومه حد داره حد رو تعریف قرار میده، نه رسم. ملا علیا میگه که هازا در همینجا پاورقی داره، حاشیه داره، بل معنی هازر رسم، بل اینجا پاورقی به اینطور میگه، میگه هازا یوش رو و ان تعریف المذکور رسم هست، ولی سر خود ابن سینا فی رسالت الحدود و انهو حد دار. در رساله حدود تفسیر کرده که حده. اینجا هم چنانچه در عبارت بعدیش میخونیم و اشاره میکنیم انشالله در عبارت بعدی هم معلومیشه که حده، ولی اینجا اسمش گفته است. شاید رسمو در اینجا به یه معنایی گرفته که بر حد هم بتونه اطلاق بشه، لگه رسم در مقابل حد باشه اشکال داره دیشه، به معنی تعریف گرفته. اگر رسم معنی تعریف گرفته باشه که شامل حد هم بشه اشکال نداره، ولی اگر رسم در مقابل حد قرار داده باشه، اینجا رسم در مقابل حد نیست بلکه حده. شفاف
از خود
رسالی حدود مؤخره نمیدنم، فهمه میکنه مؤخر باشه یا مقدم باشه. رساله حدود اینطور گفته، شفا اینطوری گفته، حالا کدومش مقدم کدومش آخر رو من تحقیق نکردم. صدر هم تو تعلیقش میگه حد، صدر تو تعلیقش این تعریف رو تعریف حدی میدونه. خود ابن سینا هم ظاهر و باطنش پیداست که حدی میدونه، این یه تعبیر به رفت کرده. بل معنی ها در رفت، بل معنی ها در رفت ملل جس این است که اندر جس خوب از جوهر حاضر رسم ارشده نمی چی، یعنی همونی که در دو صفحه قبل گفتیم الجسم و جوهرون طبیلون عریضون عمیقون، اینو میگه رسم، جوهرون طبیلون عریضون عمیقون رو میگه رسم. معناش اونی که نفس کردی نیست، بلکه معناش اینیست که الان میگیم انهو انالجسم هو بر جوهر. خب این جوهر رو در همون تعریف هم داشتیم، در این کلمه تصرف نمی کنی. ولی بعدش داشتیم طویلون عریضون عمیقون، در این طویلون عریضون عمیقون میخوام تصرف کنیم. هوال جوهر الذی یمکن و که انتفروز، ببینید نمیگه تفروز، میگه یمکن و که انتفروز، ممکن باشه تو را که فرض بکنی، یعنی هم فرض رو اخذ میکنه هم امکان رو، که امکان فرض باشه ذاتی جسم، نه امکان تنها نه فرض تنها، چون امکان تنها مشکل داشت، فرض تنها مشکل داشت و بیانی که عرض کردم، ولی امکان فرض مجموعا مشکل نداره. بله جسم جوهریست که یمکنه که انتف رو زفیه بودن، بودی رو درش فرض کنیم. اون بود از کجا شروع کنیم به کجا خط کنیم، قید و شرطی نداره، کیفشه هر جور دلت میخواد. ابتداعا قید یمکنه که انتفروده، یعنی برای اولین فرضی که میکنی یه خطی رو یه بادی رو فرض کن، هر جور هم دلت میخواد اینطوری بشه اونطوری بشه از هر طرف، یعنی برای فرض جهتی تعیین نمیشه که از این طرف یا از اون طرف. اصلا ابتداعا مربوط به یمکنه که انتفروده، یعنی ممکن است تو را ابتداعا که فرض کنی در این جوهر بعدی را هر جور که دلت خواست. فیکون ذال کلمه ابتدا و بدتون، این بعدی رو که تازه شروعش کردی و تازه کشیدی این اسمش بذار تو، اولین بعد اسمش بذار تو. ثم یمکنه که انتفروز ایزن بعدن آخر، ایزن یعنی همونطور که بعد قبلی رو میتونی فرض کنی این بعد دوم هم میتونی فرض کنی، اما این دیگه کیف شد نیست، این بعد دوم کیف شد نیست، بلکه مقاطعا لذالک البعد، باید اون بعد لذالک البعد یعنی بعد اولو، باید بعد اولو قطع کنه، هر قطعی هم کافی نیست، علا قبائن، باید قطعش علا قبائن باشه، طوری قطع کنی که زاویه قائمه درست باشه، چند تا زاویه قائمه، لااقلش دوتا، اگه امتدادش بدی چهار تا، پس باید قطع کنه علا قبائن، یعنی بر چند تا زاویه قائمه، یعنی قطعش باید قطع عمود باشه، مایل قطع نکنه، عمود قطع کنه. بله البته منظور جهته، ملالی ها میگه ای لایت اگل لفرزگی جهتونه، عبارت ملالی ها اینه که کفشت اینطور معلوم میکنه ای لایت اگل لفرزگی جهتونه، بله عرض میکنم به بلندی و کوتاهیش فعلا کار نداره، اسمش میتونی طول بذاری ولو مثلا رعایت اون معانی قبلی رو نکنی، ولی خب قبلا گفتیم طول به معنی خط، خب اینو میتونید بر خط هر جور بود اطلاق کنید، ولی یه معنی دیگری گفتیم برای طول، اعظم البعدینه، اگر اعظم البعدین باشه این خط باید طولش بیشتر از بقیه باشه، طولش باید از عرض بیشتر باشه، از بقیه نه از عرض باید بیشتر باشه. حالا عرض میکنم در این مسئله بحثی نداریم که حالا این طول خط چقدر باشه، چون عرض کردیم طول بر خود خط هم اطلاق میشه، لازم نیست حتما طول بر خط اعظم اطلاق میشه، در یه معنا بله بر خط اعظم اطلاق میشه، اما در یه معنا لازم نبود بر اعظم اطلاق باشه، هر خطی رو میگفتیم طول، حتی به قول صدرا میگه که فاصله کوکب از حمل رو میگیم طول، فاصله کوکب از منطقه البروج رو میگیم عرض، این طول عرض هندسی که نیست، این طول عرض دیگه است، بازم بهش میگیم طول، یعنی یه خطی مثلا کشیده میشه، مطلق خط رو ما میگیم، مطلق خط گفته میشه طول، اون نه، اگر عرض و انقطاع البعدین بگیری طول و عرض البعدین بگیری، در اینجا چرا نباید مراد بشه؟ نه حالا عرضش رو سطح بگیرید، چه خط داری میکن؟ این میگه خط بعدن، تفرسیه بعدن، تفرسیه بعدن، بود میخواد خط باشه، میخواد خط باشه، من برای روشن شدن به خط مثال زدم، برای اینکه واضح تر خط رو میفهمی، ولی شما سه تا سطح متقاطع بر همه دارید، در همه قوطی کردید دقت این سه سطح متقاطع رو همه، من برای اینکه روشن تر بشه گوشهش گفتم و سه تا خط رو درست کردم، ابن سینا نمیگه خط، ابن سینا نمیگه بود، پس سه تا سطح متقاطع هم که بر هم عمود باشن تفسیر کنیم کافیه، سه خط راحت تر تفسیر میشه، لذا ما همش حرف خط میزنیم، ولی لزومی نداره حتما خط باشه. ثم یمکنه که انتفرض ایزن بعد دیگری رو که مقاطع لذالک البعد، قطع کند اون بعد دیگر رو علی قبائن، فا فیکون و زال کل بود ثانی و بلعرض، این بود دوم سوش میشه. و یمکن و که انتف رو زفیه بودن ثالثن، ممکن است فیه یعنی در این جوهر بود سومی رو تو فرض کنی که مقاطع باشد لحاظه این البودن، بازم علا قبائه اون دو تا بود قبلی رو قطع کنه، بازم علا قبائه یعنی عمود بر اون دو تا بشه به طوری که زاویه قائمه تشکیل بده. تطلاق ثلاثه علا موضع این واحد، این ستا بعد عمود بر هم، متقاطع عمود بر هم در یه موضع همدیگر رو تلاقی میکنن، در یه جا هسته همدیگر رو تلاقی میکنن که در مشعب توجه این در اون گوشه های تیزش، در اون خطی که ما کشیدیم رو صفحه و بعدم مداد روش گذاشتیم، در همون نقطه تقاطعی که دو خط تقاطع میکردن مداد رو گذاشتیم که این سومی هم در همون نقطه وارد بشه که هر سه در یه جا تلاقی کنند. ولا یمکنه که انتف رو زر بعدن عمودیگن به حاضه صفه غیر حاضه سلاسه، دیگه بعد چهارونی که عمود باشه نمیتونی تفسیر کنی، از ستا بعد بیشتر نمیتونی تفسیر کنی، اگر ابعادت لازم نباشد که عمود بشه هزاران بعد رو میتونی رو هم دیگه بیاری، هزاران بعد رو میتونی قاطع بعد دیگه قرار بیاری، اما اگر هزاران بودی که میگم بعضی برسر این که ما جزء لایت جزء نداریم، این فرق بین دوتا خط عمود هی خط مایل بکشید، خب این دوتا خط بینشون پر میشه از خط، بینشون دوت در اینجه فاصل است دیگه، نوت تو فرق این خط بکشید پر میشه، اما این خط ها خط های هندسیه، خط فلسفی بکشید هیچ وقت پر نمیشه، تو جزء لایت جزء که نداریم، هرچی شما تقسیم کنید این فضای 90 درجه رو باز می‌بینید جای خالی داره برای کشیدن خط، چون جز لایه تجزا نداریم، هر چی شما این فضای 90 درجه رو تقسیم کنید دو مرتبه می‌شین تقسیم کنید، پس بی نهایت خط می‌تونید عمود افقی یا می‌تونید بی نهایت خط می‌تونید مایل وارد کنید برای خط دیگر، اما عمود اگر بخواد وارد بشه بیش از ستا در یه نقطه وارد نمیشه، در نقاط مختلف چرا بازم عمودهای مختلف میتونید رفت کنید، اما در یه نقطه که سه که عمودها بخوان تلاقی کنن سه تا عمود بیشتر نمیتونید تلاقی کنن، عمود چهارم نمیتونه بیاد، ولی میتونه که ان تفروزه بعدن عمودی، یعنی فرض کنی بعد عمودی به حاضر سفه که قوائم ایجاد کند و با هم تلاقی کنن در یه موضع، تنها قوائم ایجاد کردن کافی نیست و تلاقی هم کنن در یه موضع، نمیتونی عمودی با چنین صفت پیدا کنی غیر حاضر ثلاثه، یعنی چهارمین بعد عمود رو نمیتونی پیدا کنی که با این صفت باشه، مگر اینکه تلاقی نکنه و یه جای دیگه رفتش کنی اون شدنیه، ولی اگه بخواد تلاقی کنه نمیشه، سه تا بعد بیشتر بر هم عمود نمیشه، به همین جهتی که میگیم در هر جسمی شما سه تا بعد عمود بر هم فرض میکنید، میتونید فرض کنید، اگر تونستید فرض کنید جسم، اگر نتونستید فرض کنید جسم، در فرض شما نمیتونید سه تا بعد عمود بر هم فرض کنید، دو تا بعد عمود میتونید فرض کنید، هر جسم نیست. بعد میفرماد که جسم جوهری بود به حاضر سفر، خب اگر ما بخوام حاضر سفر رو بیان کنیم چی میگیم؟ اگر بخوام حاضر صفه رو بیان کنیم میگیم طویلون عریضون عمیقون، پس این که در تعریف گفته طویلون عریضون عمیقون اشاره به این صفتی داره که ما توضیح دادیم و کنون جسم به حاضر صفه خوبالذی یشارو لعجلهی الالجس بلنهو طویلون عریضون عمیقون، این که جسم این صفت رو دارد و متصف به این صفته چیزیست که به خاطرش به جسم اشاره می کنید و می گویید طویلون عریضون عمیقون، پس طویلون یعنی یمکن و فرض الطول فیه، عمیقون یعنی یمکن و فرض العمق فیه، عریضون هم یعنی یمکن و فرض العرض فیه، نه طویلون یعنی ذو طول بالفعل، عمیقون عریضان یعنی زو آمخین و زو ارزن درسه. اون معنا را اراده کنید چنان که در جلسات قبل گفتین اشکال پیدا میکنه. این معنای دیگر رو باید پیدا کنید. بله به حاضر سخن یعنی یمکنه که انتف رو زفیه سه تا بوده به این جور را سه تا بودی رو نه هر سه بودی رو سه بوده با این وضع حاضر سخن یعنی یمکنه فرض سه بود اونم سه بوده به این صفت که اولا مقاطع باشند علا قوائم ثانیان یک نقطه تلاقی مشترک داشته باشند و خلاصه این تعریف رو دقت کنید. خلاصه تعریف می شد که جسم جوهریست که شأن این ابعاد رو داشته باشد نه این ابعاد رو بالفعل داشته باشد. بفهمن نظیر اینو ما زیاد داریم. مثلا میگیم جسم منقسمه. از جسم منقسمون در جایی که در بحث تن تقسیم جسم به اعضای لایتنه ها گفته شده از جسم منقسمون. منقسمون یعنی چی؟ یعنی بلفه؟ جسم منقسم بلفه نیست. اگه جسم منقسم بلفه باشه که حرف زیم آقاتی سرست میشه. ما قبول نداریم حرفیشون. زیم آقاتی میگه جسم منقسم بلفه یعنی یه مشت ذرات ریز کنار هم جمع شده و در واقع بالفعل اینا تقسیم شدن منتها تقسیمشون دیده نمیشه اقسامشون دیده نمیشه اقسام کنار هم جمع شدن شما فکر میکنید واحد متصله در حالی که واحد متصل نیست اقسام پراکنده مشتمل اقسام مستقل مشتمل هست. اگه تقسیم جسم بالفعل باشه که حرفی دیگه نیست درست میشه. ما وقتی میگیم الجسم منقسم منظورمون اینه که شأن انقسام داره نه قسمت داره منقسم است به فعل تا حفظی نزاکی سوشه الان بله اون زمان قبل قول دیمتوس قبول نبود متقیدان که جس متصل یک باشه و انقسامش انقسام بالقوه است انقسام بالفرضه نه انقسام بالفعل یوم کنول انقسام است نه این قسامه به فعل دارد. پس توجه شدید وقتی میگیم الجسم منقسمون یعنی یمکن و انقسام یمکن و فرض انقسام. حالا اگر گفتیم الجسم طویل اونم به همین معناست یعنی یمکن و فرض طول. همونطور که منقسمون به معنای منقسمون به فعل نیست طویلون هم به معنای طویلون به فعل نیست. عریضان همین گلون همینطور. این یه نمونه که ابن سینا توضیح میده. میگه اگر گفتیم الجسم و طویل و عریض و عمیقون اراده نکردیم بالفعل رو بلکه اراده کردیم شأنیت و قابلیت رو همونطور که در وقتی گفتیم منقسمون اراده نکردیم بالفعل رو بلکه اراده کردیم شأنیت رو و قابلیت رو. مثال دیگه میزنیم. مثال دیگه اینه که میگیم که جوهر چیست؟ تعریف میکنیم جوهر چیست که لافی موضوع باشد. حالا لافی موضوع باشد بلفه یا شأن لافی موضوع بودن داشته باشد. اگه بگید لافی موضوع باشد بلفه لازم میاد اجسامی که در خارج هم جوهر باشن جسمی که من تصورش کردم جوهر نباشه چون فی موضوع دیگه آمده تو ذهن من تو ذهن نشسته از فی موضوعه. در حالی که اون جسمی که من تصور کردم بازم جوهره. چرا جوهره؟ چون لا فی موضوع از شعنن ولو فی موضوع از بلفل ولو بلفل فی موضوع ولی شعنش این است که فی لا فی موضوع باشد یعنی میتواند لا فی موضوع باشد. همین میتواند او رو لا فی موضوع شده پس میتواند منقسم شود می تواند لافی موضوع باشد همچنین می تواند طویل باشد نه طویل هست. پس وقتی ما میگیم طویلون اراده نمی کنیم بلفل رو همونطور که وقتی میگیم منقسمون اراده نمی کنیم بلفل رو همونطور که وقتی میگیم الجوهر لافی موضوع اراده نمی کنیم بلفل رو بلکه در همه حال اراده می کنیم شأنیت و قابلیت رو. طویل است یعنی شأنیت و قابلیت طول رو داره منقسم است یعنی شأنیت و قابلیت انقسام داره لافی موضوع است، یعنی شرمیت و قابلیت لافی موضوع دارد، ولو الان چون در ذهن من آمده این موضوع شده. پس توجه شدید نمونه این که کلامی گفته میشه که ظاهرش فعلیت هست ولی ازش فعلیت اراده نشده بلکه شرمیت اراده شده، نمونه این فراوانه. پس در مانانوزی هم به خاطر داشتن نمونه ها و به خاطر این که گفتیم قید رزل رو نمیشه اراده کرد، از جسم و طبیل و عریضان عمیقان رو هم میکنیم و شمیت نبر فعلیت. و کما یقال این نجسم خوب المنقسم و فی جمعی العباد، اینو ما میگیم که جسم منقسم فی جمعی العباده، ظاهرش هم اینه که منقسم بالفعله، در حالی که ولیسه یونو انهو منقسمون بالفعل مفروغون ان، معنیش این نیست که این جسم منقسم بالفعله و این انقسام مفروغ انه، یعنی واقع شده است، مفروغ انه یعنی واقع شده است. بل علا، یعنی بل علا معنا انهو، یعنی این جسم چیزیست که منشه انهی ان یفرد فیه هازل قسم، یعنی هازل تقسیم، درش میتوان انقسام رو تصویر کرد و فرض کرد، نه اینکه واقعا انقسام داشته باشه. هر چرا از این بخواد انقسام داشته باشه که قول دیموکراسی درست میشه که اینا قول دیموکراسی قبول نداره. پس در این چنین جایی توجه کردید که میتونیم کلامی رو که ظاهرش فعلیت بیاریم و از اون کلام نه فعلیت بلکه امکان فرض رو اراده کنیم. این مثال بود که ابن سینا زد، مثال زد به انقسام. مثال جوهر که لافی موضوع است، مثال است که صدر را اضافه شده، که جوهر رو میگیم لافی موضوع است، نه معناش اینه که بلفل لافی موضوعه، بله اگه معناش این باشه جوهری که در ذهن تصور کردید لافی موضوع نیست، چی موضوعی است که عبارت از ذهنه، پس باید جوهر نباشه، در حالی که جوهر است. پس اونجا هم بگید منظور امکان و شرمیته، بگید که مراد این است که جوهریست، جوهر موجودی است که شأن این دو دارد که فرضش کنیم لافی موضوع. اگر چیزی این شأنیت داشت میشه جوهر، ولو اتفاقا یه لافی موضوع قرار گرفته باشه، مثلا تو ذهن من آمده چی موضوع شده، ولی باز چون میتواند لافی موضوع واقع شود بشه جوهر. مطلق هست، مطلق ها در موضوع نیست، مطلق ها در موضوع نیست، جوهره الا یه جا تو موضوع بیاد که جوهر دیگه نیست، اتفاقا تو ذهنم بیان چیزه جوهر نیست، ولی در این حال بیزن به لحاظ ماهیتش جوهره، به لحاظ وجودش چیزه، به لحاظ وجودش یعنی به حمل شایه، چون حمل شایه ناظر به وجوده، به لحاظ ماهیت یعنی حمل اولی، چون حمل اولی ناظر به ماهیت، به لحاظ ماهیتش جوهره انسان، وقتی شما تصور میکنید ماهیتا جوهره، ولی این صورت ذهنیه در ذهن شما که وجود گرفته حالت کیفی داره، به لحاظ وجودی که تو ذهن شما داره کیفه، ولی به لحاظ ماهیتش جوهره، با این که جوهره فی موضوع اینه اشکالی نداره، چون جوهر لازم نیست بالفعل لافی موضوع باشه، بلکه کافیست که شأن لافی موضوع بودن رو داشته باشد و جوهری که تو ذهن تصور میکنی این شأن رو داره، پس جوهره. فها کذا یده ون یا ارسل جس، کس اومد اینطوری تعریف کرد که جوهرون عمیقون عریضون طویلون، به این معنی که گفتیم یعنی امکان فرد، نه به معنای بلفه. و هوه انه الجوهر الذی کذا صورتو و هوه، یعنی اون تعریفی که برای جسم داریم اینه، هوه رو برگردوندن به تعریف جسم، انهو برمیگرده به جسم، انهو این جسم جوهری که از جوهر میشه جنس، یا به فرمه ماده، الذی کذا صورتو، جوهری که صورتش این است، صورتش این است، این چی؟ این قابلن لعقل فرد العباد، قابل و لفرض الابعاد رو نیورده، به جاش کذا آورده. کذا رو به جای یحسب ان یفرض فیه الابعاد و ثلاثه کل واحد منها قائم علی الاخر آورده. به جای اینکه این عبارت طولانی رو که خوندم بیاره، کذا گفته. مولایی هم همینه میگه، میگه کذا کنایت ان کون الجسم به حیث یحسب ان یفرض فیه ابعاد و ثلاثه کل واحد منها قائم علی الاخر، همونه که مصنف گفت. مصنف میگه جسم جوهری صورتش اینه، کذا این شی صورت، این کذا صورتشه. کذا هر کدام یعنی به حیثی از تو ان یفرد فیه ابعاد ثلاثه‌ای به این نحوی که ستخوا سرسه بر هم عمود باشن، این صورتشه. پس جوهر رو جنس گرفته، کذا رو یعنی به حیثان یفرد فیه کذا رو، یفرد فیه ابعاد ثلاثه قائمه رو صورت گرفته، میفرد گرفته. وقت جن جو جسم رو تعریف کرده به این جنس و فصل و تعریف میشه تعریف حدی، برخلاف این که قبلا گفت تعریف رسمیه. چون ببینید جوهر چه خوب جنسه، حفیظش نیست. چه تعریف و تعریف رسمی بگیرید، چه تعریف و تعریف حدی بگیرید، جوهر جنسه. بعد میگه کذا صورتشه، نمیگه کذا عرض خاصشه. اگه رسم بود که کذا عرض میشد، کذا رو صورت گرفته، صورت یعنی فصل. معلوم میشه تعریف رو تعریفی گرفته که یه جزء جزء یه جزء فصله. تعریف حد داره، حدی میگه. بعد هم پسترش میگه با هوه به ها ما هوه، هوه به ها هوه ما هوه، که این اشاره به تعریف حدی داره. اتفاقا ملا اولی هم بر همینجا تعلیقه داده، هازا مشرون به انه تعریف المذکور حد دار نمست، چون عبارت اینطور معنی میشه، به معنایی که صدرا شده، خوب معنا شده این عبارت، قشنگ معنا شده. هو به ها هو ما هو، اول گفته صورت رو تفسیر کرده به کمال اول، کمال اول قبلا خوندیم، صورت نوعیه شعر رو میگن کمال اولش، بعد عوارض و افعال و اینها رو میگن کمال ثانی، حالات و اوصاف رو میگن کمال ثانی. کمال اول همون صورت نوعی است که شی با داشتن اون صورت نوعی میشود این شی خاص. اول که اولا که صورت رو کنایه به صورت کمال اول، ثانیا اینطور گفته التی به ها تمام ماهیتهی، التی به ها تمام ماهیتهی، صورتی که به توسط اون صورت ماهیت جسم تمام میشود. ماهیت جسم با جنس تمام نمیشه، با صورت تمام میشه. ماهیت جسم به ماهیت شی مرکب با ماده تمام نمیشه، با صورت تمام میشه. ماده میاد بعد صورت میاد، صورت و خیامت جسم میشه تمام، یا اون شی میشه تمام. اینطور میشه تمام ماهیت جسم این است که یکون به حیث یمکن ان یفرد فیه تلک الابعاد و الاقسام علی الوجه المذکور، یعنی علی وجهی که قوائم تشکیل بدن، که تمام ماهیت یعنی صورت و کمال این جسم به این است که یمکن ان یفرد فیه تلک الابعاد و الاقسام. عبارت صدرات که صورت رو عبارت میگیره، یا به قول خودش تمام الماهیه یا کمال اول رو عبارت میگیره از این دهیس و یمکن الیفرد، که این صورت قرار میده، اون جوهر جنس قرار میده، یا اینو فرد قرار میده، اون جنس قرار میده، تعریف میشه تعریف حدی. خب پس جسم با این دوتا تمام میشود، یکی با جوهر، یکی با کذایی که صورتش هست، که کذا گفتیم یعنی. بعد چیزای دیگه باقی میمونه، نهایت داشتن، شکل کذا داشتن، وضع چگونه داشتن، اینا میفرماید دیگه مقدمات نیستن، بیرون از بازن، خارجن. خارج لازمه، خارجن خارج لازمه، حد اکثر خارج لازمه، بعضی هاشون ممکنه مفارق باشن. ثم سائر الابعاد المفروضه فی، یعنی فی جسم یا فی جوهر، سائر ابعادی که فرض می شوند فیه بین نهایاتی، این ابعادی که الان ما گفتیم، این ابعادی که گفتیم تقریبا میشه گفت در نهایات جسم تفسیر میشه. مثلا همین مشابه که میبینید انتهای هر قسمتش یه سطحه، سطوح ثلاثه‌ای که عمود بر همه، سطوح ثلاثه که بر هم عمودن، سه تا سطح بر هم عمودن. البته سه تا سطح فرقه بود، سه تا خط فرقه بودن، دو تا سطح فرقه بودن، تو هر مکعبی دو تا سطح فرقه بودن و سه تا خط، سه تا خط، سه تا خط یا به فرقه دو تا سطح فرقه بودن. اینا نهایات هستند، یعنی سطوحی هستند که در نهایت هستند یا خطوطی هستند که در نهایت هستند. بین این نهایت ها ابعاد، اون ابعاد چی؟ ابعادی که بین نهایت هاست، مثلا بین طول و عرض یه دونه سطح جانبی قرار گرفته، این سطح نه به عنوانی که نهایت جسمه، به عنوانی که بین دو تا نهایته، این چیه؟ این بعد چه بعدی حساب بکنیم؟ این عارضه، این دیگه جزء مقدمات جسم نیست، یعنی چه این سطح باشه چه نباشه مهم نیست، جسم تحقق داره، جسم وابسته به این سطح نیست، وابسته به اون سبودی سی مفتیم، وابسته به اون سبودی سی مفتیم، وابسته به این ابعادی که بین نهایات وابسته نیست. ثم سائر ابعادی مفروضه در جوهر بین نهایاتی، یعنی ابعاد محدودهی که بین نهایات جسم واقع می شود. و نهایاتهو، و نهایاتهو عطه بر سائره، عطه بر نهایاتهی نیست، سائر الابعاد و نهایاتهو، و نهایات این جسم ایزن، یعنی مثل سائر ابعاد. سوم و اشکاله، اشکاله مثل سایر الابعاد. چهارم و اوضاعه، مثل سایر الابعاد. سایر الابعاد یک، نهایات او دو، اشکاله سه، اوضاعه چهار. این همه امور لیست مقدمتا له، یعنی لجسم، بلکه یه تابعتون لجوهر، تابع جوهر جسم. وقت تابع جوهر جسم شدن میشن عرض، بله بله، نهایات جسم به ما این که نهایات هست، یه وقت نهایات رو ملاحظه میکنید به ما این که ابعاد ثلاثه هست، اونا مقدم هست، ولی وقت نهایات رو نگاه میکنید به ما این که نهایاتن، اینا میشن عوارض، مثلا سطح عارض بر جسمه، مقدم جسم نیست، نهایت جسمه، مقدم جسم هم نیست، خط نهایت سطحه و قائم به سطحه، مقدم سطح نیست، هیچ کدوم از خط و سطح هم مقدم جسم نیستن، قائم به جسم هست، عرض جسم هست، نه مقدم. اون قابلیت ابعاد ثلاثه کذا مقدم جسمه، ولو یکی از این نهایات باشه، ولی این نهایات به حیث این که ابعاد ثلاثه هست، نه به حیث این که نهایات هست، به حیث این که نهایات هست میشن عرض، میشن کم. بل ثم سایر ابعاد مفروضه‌ای در این جسم که فرض می‌شود بین نهایات و باقی می‌شود بین نهایات جسم و همچنین خود نهایات جسم و اشکال و اوضاع هیچ کدام مقدم جسم نیستند، بلکه تابع جوهر جسمند. نهایات تابع جسمند. اشکال چی؟ اشکال تابع نهایاتند. چه نهایات تابع جسمی و تابع و تابع تابع از اشکال هم تابع هست، تازه به طریق اولا تابع هست. اگر نهایات که مباشرتن تابع هم تابع باشن، اشکال که تابع این تابع حتما تابع باشه. از تمام اینا تابع هست، اشکال و اوضاع تابع تابع هست، نهایات خود تابع هست. الهال همه شون میشن تابع جوهر، تابع جوهر جسم. و اگر تابع جوهر جسم شده میشن خلق، نمیشن مقبل و ذاتی. خب پس تا اینجا توجه شدید که ذاتیات جسم معلوم شد، عرضیاتش هم معلوم شد. حالا درباره عرضیات یه بحثی داره که این عرضیات بعضیشون لازم هست، بعضیشون لازم نیستن، مفارق هست. اونایی هم که لازم هست لازم بعض اجسام هست یا لازم کل اجسام هست. لازم بعض اجسام هست بنابر قول ملالی ها، لازم بعض یا کل اجسام هست بنابر قول صدرا. اینجا بین این دو ماشین اختلافه، اشاره خواهم کرد انشاءالله. بعضی هاشون هم که اصلا لازم نیستند، عرض مفارق. حالا این همه باید یکی یکی توضیح داده بشه. من عبارت رو بخونم، تصدیق بکنم و اختلاف این دو بزرگوار رو بگم، بعد مثال بزنم. و رو به ما لازم بعض الاجسام شیء منها. در این عبارت بعض الاجسام مفعول لازم است و شیء منها فاعل. لازم هم به معنای لازم می باشد، لازم هست، نه لازم دارد. بنابراین در این عبارت داره لازم اجسام توضیح داده میشه. در خط خط گفتیم که در جسم جوهریت و قابلیت فرض ابعاد ثلاثه ذاتی جسم هست، اما معادای این دوتا هرچی هست زائد بر جسم و عارض جسم. حالا در این عبارت میخوام بیان کنیم که نحوه عروض چگونه است. در عبارت قبل گفتیم تابع عارض، حالا میخوام نحوه تبعیت و نحوه عروض رو بیان کنیم. آیا عروض به نحوه لزومه یا به نحوه لزوم نیست؟ در ابتدا می فرماید ربما لازمه، اشاره می کنند به عوارضی که لازمه. بعدش می فرماید ربما لم یلزم، اشاره می کنند به عوارضی که لازم نیستند، مفارقند. از هر دو نوع عوارض برای جسم هست و در این عبارت کوتاه به هر دو جسم داره اشاره می شه. در این عبارت فقط در کلمه کله ها بین صدرا و ملاولی ها اختلاف، بقیه رو اختلاف ندارن. این تقریبا دو خط رو همه هر دوشون یه جور معنی میکنن، فقط در کله ها اختلاف دارن. ملاولی ها میگه کله ها رو مرفوع بخون تا عطف بشه بر شیء منها و ضمیرش مثل ضمیر شیء منها برگرده به امور، فجزه به اموری که لیست مقدمتن للجسم. صد را میگه کله ها بخون به نصد تا از شرفته بشه بر بعد، و زندگیش برگرده به اجسام. ما عبارت رو به هر دجور معنی میکنیم. اگر عبارت رو به صورت ملاولیا بخونیم اینطوری معنی میشه: شیء منها، یعنی شیء از این امور، و کلها یعنی کل این امور، لازم بعد الاجسام، لازم بعد اجسام میشوند، یعنی اجسام میشوند ملزوم معروض بعد اجسام، نه همشون میشن ملزوم و معروض، و بعضی از این امور یا کل این امور میشن لازم. خب پیداست که بعضی از این امور لازم بعد اجسام هستند. یعنی مثلا فرض کنید که وضع خاص داشتن، وضع خاص داشتن لازم بعد اجسامه، جسم فلکی وضع خاص داره یا شکل خاص داره، شکل خاص لازم این جسم فلکی است، نمیشه از این جسم فلکی این شکل رو گرفت. اگر جسم عنصری بود میتونستیم شکلش رو بگیریم و زائل کنیم تغییر بدیم، اما اگر جسم فلکی باشه نمیشه شکلش رو گرفت. پس بعضی از این امور مثل مثلا شکل برای بعض اجسام واجبه و لازمه و قابل انفکاک نیست، اگرچه برای بعض دیگر، یعنی مثلا برای اجسام عنصری، واجب نیست، لازم نیست، قابل انفکاک هست، ممکنه این شکل رو بگیرید یه شکل دیگرش بگیرید. او کلها یعنی کل اون امور لازم بعض اجسامه، که این کل امور لازم بعض اجسام باشند باید در کل یه مقدار تصرف کنیم، بگیم اون اموری که خود مصنف گفت ابعاد داشتن، نهایات داشتن، اشکال و اوضاع داشتن، اینها رو بگیم لازم بعض اجسامه، و الا خیلی از عوارض دیگر داریم که لازم همه اجسام نیستن، لازم بعض اجسام نیستن، اصلا لازم اجسام نیستن. پس اگر کلها رو به معنای کل امور بگیریم، کل امور لازم بعض اجسام نیستن، بعض امور هستن مثل مثلا لون یا وضع خاص و امثال ذلک، اینا لازم نیستن، قابل تغییرن، حتی نسبت به بعض اجسام هم. بله بعضی از امور نسبت به بعض اجسام لازم هست، مثلا مثل اشکال نسبت به فلک لازم هست، اما کل امور نسبت به بعض اجسام لازم باشن، یعنی کل عوارض لازمه باشن نسبت به بعض اجسام، ما اینطور نداریم، مگر اینکه این کل امور رو بگیم کل همین امور ذکر شده، نه کل اموری که میتوانن عارض باشن، کل همین امور ذکر شده، نهایت داشتن، شکل داشتن، امثال ذلک. ولی عبارت رو اگه به طریق صدرا معنا کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. صدرا اینطور میگه: شیء منها، یعنی بعضی از این امور لازم بعض اجسام یا لازم کل اجسام، یعنی بعضی از این عوارض لازمند، حالا یا لازمند برای بعض اجسام مثل همین شکل که عرض کردم لازم فلکه، لازم بعض اجسام، لازم همه اجسام نیست، ولی بعضی امور لازم کل اجسام هست، بعضی امور این نهایت داشتن، مثلا نهایت داشتن لازم کل اجسام هست، هیچ جسمی رو پیدا نمی کنی که نهایت نداشته باشه. پس توجه بکنید عبارت به طریقی که صدرا گفته، این تیکه عبارت بهتر از اون که مولا اولیا گفته تفسیر میشه. البته کلام مولاولیان درسته، منطقه شدی که عرض کردن کله ها رو عبارت بگیریم از کل اموری که مصنف ذکر کرده، نه کل عوارضی که برای جسم ممکنه. خب پس عبارت بنابر نظر صدر اینطور شد: روبه ما لازم بعض الاجسام و کل الاجسام را شیء منها، یعنی شیء من کلکل امور، بعضی از این امور لازم بعض الاجسام یا لازم کل الاجسام، بعضی لازمه بعض الاسام مثل شکل لازمه، بعض الاسام این اسام فلکی است. بعضی از این امور لازمه کل الاسام مثل نهایت داشتن، لازمه همه اسامه چه امسالی چه فلکی. بعد داریم رو با ما لم یلزم. این رو با ما لم یلزم اشاره داره به عوارضی که لازم نیستند، عوارضی که میتونن مفارقت کنند. وقت اینم دو قسم میکنه، میگه رو با ما لم یلزم بعض الاسام شیء منها او بعضها، اینه دیگه اختلافی نیست، هر دوشون بعضها خوندن، هم ملا اولی هم ملا صدرا، که بعضها رو از گرفتن بر شیء منها نه بر بعض الاسام، چون معنا نداره لم یلزم بعض الاسام او بعض الاسام، این که اصلا معنا نداره. بعض رو حتما باید اصلا بر شیء منها بگیه، چون شیء منها مدخول لم یلزم نفی عام میشه به معنی هیچ کدام، اینطور میشه بعض اجسام را هیچ یک از این امور لازم نیست، یعنی هیچ کدام از این امور لازم بعض اجسام نیستند، میتوانند از این اجسام مفارقت کنند. مفهومش دیگه نمیگیریم که لازم بعض اجسام دیگه اصلا کار نداریم، فقط میگیم لازم رو از اجسام نیستن، یعنی عارض مفارقت قابلا که عوض بدل بشن. او بعضها یعنی یا لازم نیست بعض اجسام رو بعضی از این امور، ولی بعضی دیگه لازم هست. اول میگه لازم نیست بعض اجسام رو هیچ یک از این امور، یعنی بعض اجسام طوری هم که هیچ یک از این عوارض لازمشون نیست، ولی همون بعض اجسام گاهی طوری هستن که بعضی از این عوارض لازمشون هست. مثلا مثالی که باز خود صدرا میزنه، میگه که فرض کنید بعد داشتن یا نهایت داشتن یا شکل داشتن اینا عوارض هست، اینها نسبت به بعضی از اجسام گفتیم لازم نیستند، هیچ کدومشون لازم نیستند، و نسبت به بعضی اجسام بعضیشون لازم هستند. ببینید چطوری تفسیر میکنیم مطلب، هیچ کدومشون لازم نیستند در صورتی است که ما این عوارض رو اشخاص بگیریم. اگر عوارض رو اشخاص گرفتیم هیچ کدوم از این عوارض لازمه جسم نیستن، لازمه بعض الاجسام مثلا بعض اجسام عنصری نیستن، شخص این شکل لازمه این جسم عنصری نیست، شخص این نهایت لازم نیست، ممکنه نهایت عوض بشه، ممکنه شخص عوض بشه، شخص شکل عوض بشه. پس اگر ما اراده کنیم از این امور، شخص این امور رو میتونیم بگیم که شخص این امور از بعض اجسام منفک میشن، این شخص منفک میشه شخص دیگه به جاش میاد، پس این شخص خاص لازمه بعض اجسام، یعنی لازمه جسم عنصری نیست، لازمه جسم فلکی ممکنه باشه. مثلا شکل، یک شخص شکل لازمه جسم فلکی هست، ولی یک شخص شکل لازمه جسم عنصری نیست، ممکنه شما این شخص عوض کنید. پس اگر مرادتون از این امور شخص این امور باشه، شخص اشخاص این امور لازمه بعضی از اجسام نیستند، میتونن بعضی اجسام رو رها کنن و به جاشون به جای این اشکال و امثال ذالک یه عارض دیگری بر بعضی اجسام وارد بشه، یعنی یه شخص دیگری بر بعضی اجسام وارد بشه. اما اگر شما گفتید مراد از کلکل امور هم شخص هم جنسه، دقت کنید هم شخص هم جنسه نه شخص تنها، وقت بعضی از این امور که همون جنسه لازمه بعض الاسام هست، مثلا جنس شکل، جنس نهایت، جنس بود، اینا لازمه بعض الاسام هست، نمیشه اصل شکل از جنس گرفت، نمیشه نهایت داشتن و اصلش رو از جنس گرفت، ولی شخص رو میتونید بگیرید، ولی اصل جنس و اصل نوع رو نمیتونید بگیرید. پس اگر مرادتون از کلکل امور اعم باشد از شخص و جنس، بعضی از این امور یعنی جنس هاش لازمه، بعضی دیگه یعنی اشخاص لازم نیستند. پس عبارت دقت کنید: و رو و مالل یرزم بعض الاجسامه، بعض الاجسام یعنی مثلا اجسام عنصری، لازمه بعض اجسام نیست شیء منها، یعنی هیچ یک از این امور، در صورتی که مرادشون از این امور فقط اشخاص باشه، هیچ کدام از این اشخاص لازمه اجسام عنصری که بعض الاجسام نیستند، چون اشخاص قابل عوض شدن هست. ولو اشخاص ممکنه لازمه جسم فلکی باشن، ولی لازمه جسم عنصری نیستن، یعنی لازمه بعض الاجسام نیستن. هر کدوم از این اشخاص رو نگاه کنید، هیچ کدومشون لازم نیستن. او بعضها، یعنی یا بعض از این امور، عرض کردم بعض از این امور، یعنی این امور رو هم شخصی بگیرید هم جنسی بگیرید، شخصیش لازم نیست ولی جنسیش لازمه، پس بعضیاش لازم نیست، یعنی شخصیاش لازم نیست. مفهومش اینه که بعضیش لازم هست، یعنی جنسیاش لازمه. پس عبارت روشن شد، برای همش هم مثال دادیم و توجه کردید که عبارت اشاره داشت به نحوه عروض این عبارت، که آیا این عبارت لازمند یا لازم نیستند، لازمند یا مفارقند. توجه کردید گفتیم که نسبت به بعض اجسام بعضی ها لازمند، نسبت به کل اجسام بعضی دیگه لازمند، بنابرای تفسیر صدر رو دارم ارزی کنم. نسبت به بعض اجسام بعضی ها لازم نیستند، اصلا میتوان گفت نسبت به بعض اجسام میتوان گفت هیچ کدوم لازم نیستند، و میتوان گفت بعضی ها لازم نیستند. چه توضیح دادم هیچ کدوم لازم نیستند؟ اونجایی که شما این امور رو شخص بگیرید و اشخاص لازم نیستند هیچ کدومشون، نسبت به بعض اجسام که عنصرند، و بعضی ها لازم، این که میگیم بعضی ها لازم نیستن، در صورتی است که مراد از کلکل امور شخص و جنس با هم باشه، اون وقت بعضی هاش لازم نیستن یعنی اشخاص، مفهومش اینه که بعضی ها لازم هستن یعنی اجناس. لزوم اینا چین که این تا بگیم روبا مالا هم یادتن بعد از اجسام کله ها اینطوری بگیم یا شیء من ها اولی رو میتونم یه زبونی رو در اولی روبا مالا زنه نه کله لحسام نیستم در دوبامی میفرمایید پس در دوبامی میفرمایید روبا مالا هم یادتن رو میفرمایید بعد از اجسام داخل نکنید، بر کل الاجسام داخل کنیم، بگیم رو با ما لب یلزم کل الاجسام شیء منها، این نمیتونیم بگیم، چون معناش اینه که هیچ کدوم از این امور لازمه هیچ جسمی نیستن، در حالی که بعضی از این امور برای شخص بشن لازمه بعض اجسام که افلاکی هستند هستند. دقیق میکنی چه از میکنه؟ شما میفرمایید بگیم رو با ما لب یلزم کل الاجسام شیء منها، عبارت اینطوری اگه بشه مفاد چی میشه؟ بعضی هیچ یک از این امور مذکوره لازم هیچ جسمی نیستند، یعنی همه این امور عرض مفارقند برای همه اجسام، اینطوری شما دارید میگید، در حالی که بعضی از این امور ولو شخصی ملاحظه بشوند مثل اشکال عارض مفارق برای بعضی اجسام نیستند، برای فلک عارض مفارق نیستند. پس نمیشه گفت همه این امور عارض مفارقند برای همه اجسام، چون اگه اونجور که شما میفرمایید عبارت رو بیاره مفاد عبارت این میشه هیچ کدام از این امور مذکوره لازمه هیچ جسمی نیستن، یعنی همشون عوارض مفارقند برای همه اجسام، در حالی که این درست نیست، همه این امور لازم عوارض مفارق نیستن برای همه اجسام، ولو عوارض مفارقند برای بعض اجسام، ولی عوارض مفارق برای همه اجسام نیست، مثلا شکل عوارض مفارق برای فلک نیست، عارضه لازمه، ولو شما مرادتون از شکل شخص شکل باشه، مرادتون شخص شکل باشه، نمیتونید بگید عارضه مفارق است برای همه اجسام، زیرا نسبت به اجسام فلکی عارضه لازمه، عارضه مفارق نیست. پس نمیشد به جای رو من مولم یلزم کل لشتام رو بگی، هر سم بود بعد لشتام رو میگفت.
چرا میتونم
هم میتونم اون فرق میزنی؟ این خودشی که انسان یا حقیقانی اون شکلش چه مفارق باشه؟ اون میتونه مفارق باشه. مثلا فرض کنید که شکل یه جسم انسانی، فرض کنید جسم انسانی به شکل مکعب در بیاد، خوش ما میتونید کرش کنید، جسم انسانی قابل تغییر تبدیله، میشه کرش کنید، کرش که از این شکل عوض میشه، شخص شکل عوض میشه، ولی جنس شکل نه، جنس شکل بله. بله شما فرض کنید شکل دست انسان رو اجزا رو بفرمایید، یک هیکل انسان یه شکل مرکبه، یه جسم مرکبه، شما هر جزش رو نگاه کنید میبینید که میتونه شکل دیگه باشه. مثلا فرض کن انسانی که سر و صورتش گرده، خب این اگر یه جور دیگه خدا نیافرید سر و صورتش دراز میشد، هیچ عیبی نداشت، بازم انسان بود. ما داریم کسانی که صورتشون درازه، داریم صورتشون گرده، هر دو شکل داریم. پس برابر این شکل صورتی انسان رو اگر عوض کنن هیچی به هم نمیخوره، فقط ظاهرش به هم میخوره. پس شکل عنصر رو میشه عوض کرد. بله شما دارید فرض میکنید یه مجموعه اجسامی که همین بدن انسانه، چون بدن انسان جسم مرکب مجموعه اجسامه، اینو دارید فرض میکنید میگید کل اینو عوضش کنید، یعنی شکل انسان رو بکنید مثلا شکل حیوانی و این دیگه انسان نیست، حیوانه. بله این جسم عنصری میتونه همه اشکال شما عوض بشه، یعنی انسانی بشه شکل حیوان، باز این جسم شکلش عوض شده ولو انسانیتش از این رفته باشه. ما الان به انسانیت کار نداریم، ما میگیم جسم میتواند شکلش عوض شود. حالا شکلش عوض شده هرچی شد شد. اولا که عرض کردم اجزای انسان رو عوض کنید شکلش عوض میشه، شکل اجزا رو عوض کنید شکل عوض میشه، انسان عوض نمیشه. حالا شما زمان نه کل انسان عوض کنید، کل انسان عوض بشه شکلش رو مثلا درخت، این جسم عوض شده، شکلش عوض شده و مثالی برای ماننفی هست، اما خب انسانیت رو از رفته باشیم. ما که نگفتیم اگه شکل رو عوض کردید هیچ تغییری پیدا نمیشه، ما میگیم این عرض عرض مفارقه، میشه عوضش کرد، اما حالا عوضش کنید که حادثهی در پیش هست، شکل عوض شد جنس عوض میشه یا شکل عوض شد جنس عوض نمیشه، اونا دیگه مسائل بعدی که ما اصلا اونا کار نسید. چرا فلک قابل خرق و التیام نیست، نمیشه کم زیادش کرد، نمیشه شکافتش، نمیشه این نکی که مدوره
صافش.
اگر خالق از اول اونطور میافرید بازم خرق و التیام پیدا نمیشد، شکلش باز عوض نمیشد. اگر از اول مکعب میافرید بازم مکعب بود تا آخر عوض نمیشد. حالا که مدور آفریده و کره آفریده بازم تا آخر کره عوض نمیشد. از بالاخره شکل عوض نمیشه، چون ما معتقدیم که فلک قابل خرق و التیام نیست، ولی اگه اونو قابل خرق و التیام بدیم مثل عناصر شکلش عوض میکنه، چون که امروزه معتقدند، امروزه میگن اینا خاکن دیگه عوض میشن، ولی قدیم معتقد بودن که اینا قابل خرق و التیام نیستن، لذا شکلشون عوض نمیشه. حالا به مبنای قدیم شکل فلک رو شما عوض نمیتونید بکنید، ولی دیگه جسم فلکی نیست، میشه جسم انسانی. اگر عوضش کردید، فرض کنید از اول خدا عوض کرده بود اونطور میافرید، بازم از اول اونطور بودن با شکلشون عوض نمیشد. اگر از اول مکعب بودن تا آخر مکعب بودن شکلشون عوض نمیشد، حالا که مدبرن تا آخر مدبرن شکلشون عوض نمیشد. پس علی حال شخص شکل فلک عوض نمیشه، ولی شخص انسان عوض میشه. خب این مطلب تمام شد و روشن شد که در جسم چه چیزهای ذاتی هستند و چه چیزهای عرضی هستند. وقت در تتمه هم بیان کردیم که عرضی ها میتوانند بعضی هاشون لازم باشند، میتوانند بعضی هاشون مفارق باشند. این هم مطلب بود که بیان شد. حالا باید اثبات بشه که اونهایی که ما عارضی دونستیمشون عارضی هستند، اونهایی که ما ذاتی قرارشون ندادیم عارضی قرارشون دادیم، خارجی هم و خارج از دستن. اینو باید اثبات کنیم که انشاءالله در جلسه آینده.